هنوز چند هفته از آزادی 9 کارگر معدن سنگ آهن باف به قید وثیقه های سنگین سپری نشده که 4 کارگر پتروشیمی رازی منطقه آزاد ماهشهر از سوی دادگاه عمومی بندر امام به 6 ماه حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر ناصر زرفشان، چهره ناماشنا. من سلام و درود دیگم دارم به شما آقای زرفشان.
متقابلا من هم خدمت شما و خدمت همه دوستانی که از طریق شما صدای ما رو میشنوند درود میفرستم.
آقای زرفشان اجازه بفرمایید که در ابتدا از اینجا شروع بکنیم که صدور چنین حکمی چقدر وجهه قانونی داره؟
در این زمینه که من قبلا هم گمان میکنم با یکی از خبرگزاری ها صحبت کردم، اساسا ماده‌ای که بهش استناد شده برای صدور این رأی، مصداقهاش روابط کارگری و مسائلی که بین کارگر و کارفرما در کارگاه یا کارخانه به وجود میاد نیست. میدونید مواد قانونی عامند، ولی اینها مصداقهایی دارند و معمولا شأن نزولشون در عمل موارد مشخصی است. ماده‌ای که توی این رأی برای محکومیت کارگران بهش استناد شده، ماده‌ای است که برای قدرت نمایی به نحو علن تو خیابون توی از ناحیه اوباش و اراسل معمولا استفاده میشه. این ارتباطی به مناسبت کارگر و کارفرما نداره. اما من خیال میکنم اساسا اگر ما به سطح حقوقی و قانونی مسئله خودمون رو محدود کنیم، از اصل موضوع دور خواهیم افتاد.
بله، در واقع آیه زرفشان اتفاقا پرسش اول رو از اینجا مطرح کردم که خب این به وجهه قانونیش بپردازیم که فاقد اعتبار قانونی هست، و اصل سوال بپردازیم که عبارت از اینه که خب این هجوم گسترده به معیشت حداقلی کارگران و سرکوب اعتراضی اونها در واقع امر متداول و همیشگی این نظام بوده و هست، اما این اعمال سیاست سرکوب و یک کاسه کردن اعتراض یک کارگر زحمتکش به وضعیت معیشتی اسفبار خودشون با اراذل اوباش ناشی از چیه؟ چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
ببینید، از سطح حقوقی قضیه که بیاید بالاتر، چون سطح ظاهر ماجرا هست و به هر حال افزارهایی است برای این که تو این موارد، حالا من گمان میکنم استفاده نابجا و نادرست حتی از لحاظ حقوقی هم از اون ماده شده. از این سطح که بیاید بیرون، واقعیت هم اینه که ما در ایران شاهد اجرای یک برنامه تعدیل ساختاری هستیم. من اینو بارها گفتم، چیزیست که اون چنان که باید و شاید بهش توجهی نشده، نمیشه. این برنامه های تعدیل ساختاری اصولا توصیه نهادهای اقتصادی بین المللی، یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، و ظاهرا نسخه‌ای که برای ایران تجویز شده نسخه‌ای است که از ناحیه یکی از مشاورین ارشد بانک جهانی به ایران داده شده. و این گونه برنامه‌ها بر مبنای هدف‌ها و منافع قدرت‌های سرمایه‌داری بزرگ با توجه به اهداف اونها تنظیم شده، نه وضعیت اقتصادی و اهداف ملی، نه بر اساس یک الگوی توسعه ملی اون کشوری که این برنامه‌ها بهش تحمیل میشه. یکی از محورهای اصلی برنامه‌های تعدیل ساختاری، به قول خودشون با عبارات فریبنده نولیبرالی، قابل انعطاف پذیر کردن نیروی کار، یکی از محورهای این برنامه‌ها. و هدف از این عبارت خوش ظاهر این است که شرایطی فراهم بشود که کارفرما بدون محصور و مشکل قانونی در هر شرایطی که لازم میبینه کارگر رو اخراج کنه، کارگر و بالش نباشه. این رو بهش میگن انعطاف پذیر کردن نیروی کار، اصطلاحی است که در بحث از این برنامه های تعدیل ساختاری مطرحه. و با یک چنین سیاست کلی، با یک چنین سیاست کلانی در زمینه اقتصادی، پیام این گونه آراء این است که در واقع نیروی کار به جایی حتی با توجه به پیشینه قبلی و چارچوب قانونی قبلی هم به جایی بند نیست و اون چه که شما در بافق شاهدش بودید، بحث خصوصی سازی بود که یکی از محورهای دیگه برنامه های تعدیل ساختاری است. و الان اینجا مسئله کارگری رو میان با قوانین کیفری به جای مراجعی که در قانون کار پیش بینی شده برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، به دادگاه عمومی جزایی ارجاع میکنند و اینجوری محکوم میکنند. پیامش روشنه، اینجا خط قرمز سیستم سرمایه است. یعنی در واقع هدف این است که با اقدامات آتی که سطح معیشت کارگران رو قطعا خرابتر خواهد کرد، این سطح رو میاره پایین، طبعا نتایج اجتماعی دنبالش داره، طبعا اعتراض و اعتصاب داره. و پیام این است که این اعتراضات، این اعتصابات سرکوب بشه. من اینجور قضیه رو میبینم و فکر میکنم حالا با این خصوصی سازی ها، با آزاد سازی قیمت ها، با حذف هر نوع کنترل و نظارت دولتی، با از میان برداشتن خدمات آموزشی و بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی که پیش از این بخشیش لااقل به عهده دولت ها محول بود برای طبقات کم درآمدتر، و سایر اقداماتی که در چارچوب این طرحهای تعدیل ساختاری قرار میگیرد، فشار روی زحمتکشان، فشار روی طبقات پایین‌تر بیشتر خواهد شد. این فشار تبعاتی خواهد داشت به صورت تنش و ناآرامی و اعتراض و اعتصاب. و خب طبعا کسانی که این برنامه رو تصمیم گرفتن اجرا بکنن، خودشون رو دارن آماده میکنن برای مقابله.
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید و در این رابطه تصور بنده همین این هست که تا حدود زیادی موفق هم شدن که طبق آمار خودشان بیش از 90% کارگران قرارداد سفید و قرارداد موقت هستند. یعنی از این لحاظ نیروی کار ارزان و موقتی سازی رو با موفقیت به پیش بردن و این لشکر بیکاران رو در واقع فراهم کردن. اما پرسش اینی که با توجه به این همه شدت و حدت تعرض به معیشت کارگران و اعتراضات اونها، شاهد گسترش کمی حرکت‌های اعتراضی کارگران هستیم. یعنی در همین چندی پیش خب حرکت اعتراضی کارگران پلی اکریل بود و بازداشت کارگران معدن چادر و ملو که 28 نفر بود و اعتصاب، و اون نمونی هم که فرمودین در مورد اعتصاب کارگران معدن باف که حتی یگان ویژه اونجا حضور داشت. با این اوصاف شما آیه زرفشان، این که مسائل تعدیل ساختاری و این سیاست های دیکته شده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به عنوان یک شاگرد گوش به فرمان به خوبی پیش میبرند، چه چشم اندازی برای این اعتراضات میبینید؟
خب شما فرمودید که موفق شده اند این کار رو بکنن، ولی من میخوام اضافه کنم که این موفقیت نیست. موفقیت در صورتی است که بتوان از عهده نتایج اجتماعی این قضیه هم برآمد. یعنی صرف اخراج کارگران، صرف انباشته تر کردن ارتش بیکار، این موفقیت نیست. این آثار و نتایج اجتماعی هم داره پشت سرش. اگر یه سیستم بتونه جوابگوی اون هم باشه، اون وقت موفق شده، که این رو من گمان نمی کنم. شما در اشل بزرگتر تو خود اروپا شاهد هستی، تو خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و ثروتمند شاهد هستی. این تغییر از دولت رفاه که یک جوری حاصل و نتیجه سازش موقتی کار و سرمایه بعد از جنگ به دلیل حاکمیت اون شرایط ویژه پس از پایان جنگ بود و خب به هر حال سرمایه به ناگزیر آوانس هایی را داده بود تو اون مقطع. این تغییر دولت رفاه از بین بردن اون امتیازات و برگردوندنش تو قالب سرمایه‌داری تمام عیار قرن 19 همی شاهد هستید که تو اروپا الان چند ساله اخیر آثار اجتماعی و سیاسی داشته، تنش‌ها دنبالشه در اشل بزرگتر. اینجا هم مستثنا نیست، همونطوری که اشاره کردید تلایه‌هاش رو داریم می‌بینیم نتیجه اجرای این سیاست‌ها رو و تو آینده هم باید منتظر تشدیدش بود، برای اینکه بی‌تعارف رو در واسه نتیجه اجرای این نوع برنامه‌های تعدیل ساختاری تو دو سه دهه گذشته همه جا شاهد بوده ایم. پایین آوردن سطح زندگی مردم علل خصوص طبقات پایین‌تر و تنش‌های اجتماعی است که یه زمانی معروف بود به شورش‌های IMF، برای اینکه نتیجه اجرای سیاست‌هایی که از ناحیه IMF تجویز و تحمیل می‌شد تو بسیاری از کشورها زیر زبر شدن‌های بزرگ اقتصادی بود. مثلا مورد آرژانتین 2003 بود اگر اشتباه نکنم، همه یادمون هست، یا کشور دیگه‌ای که اجرا شد. در هر صورت آنچه من می‌بینم یه برنامه تعدیل ساختاری تمام عیار تو ایران داره اجرا میشه، از خصوصی سازی هایی که زیر عنوان اصل 44 اجرا میشه تا حذف کامل نظارت های دولتی، باز گذاشتن دست سرمایه های داخلی که به نوعی دلال سرمایه مالی بین المللی هم هستند، و آزاد سازی قیمت ها نوین خیلی دهن پرکنی به کار میبرن، یعنی حذف نظارت دولت روی قیمت ها برای اینکه سطح این قیمت ها بیاد بالاتر تا اون سرمایه هایی که دارن میان داخل و از این بازار میخوان بهره ببرن بتونن این بهره رو ببرن. آزادی تجارت خارجی، حضور عزیزتون عرض کنم که و بقیه محورهایی که میدانیم از این سیاست رو میشناسیم، یه همچین نتایجی به دنبال داره. یکی از شاخصترین محورهاش هم همین انعطاف پذیر کردن نیروی کار هست، یعنی لغو مقررات و قوانین و ترتیباتی که پیش از این اون حد اقل حمایت رو از کارگران میکرد، وقتی دست کارفرما باز باشد هر جوری خواست، هر مقداری خواست، هر وقت خواست در واقع اخراج کنه، بازی کنه با نیروی کار. و چشم‌انداز آیندهش هم خدمتون عرض کردم، باید منتظر نتایج عواقب اجتماعیش هم بود.
بله، به یقین هر تعرضی مقاومتی به دنبال دارد و پرسش بنده این هست که در مقابله با این تعرض در واقع به همه کارگران هست و اینکه کارگران را اتمیزه و خانه خراب کردند و ممانعت اکید دارند از تشکلیابی کارگران در تمامی مراکز کار، چه میتوان کرد؟ به بیان دیگر ملزومات دفاع از حق معیشت کارگران چه چیزهایی هست؟
همون تشکل، همون تشکل، اول تشکل، دوم تشکل و سوم هم تشکل. به همین دلیل هم شما میبینید طرف مقابل هم هدف اصلیش جلوگیری از تشکله، برای اینکه هر روز روزمره امتحان میشه، هزار بار امتحان شده تو اشلهای مختلف و تو سطوح مختلف. بدون تشکل کاری از کسی ساخته نیست و در مقابل حرکت هماهنگ و متشکل کارگران ناگزیرند. نمونه یه بافق، یه نمونه کوچیکش بود. بنابراین راه حل همون تشکله، همون تشکیلات، و باید هم در این زمینه و هم در زدودن اون توهمات، اون گیاوه هایی که ظرف 20 سال گذشته با نیروی تبلیغاتی وسیع و هزینه سنگین و تلاش رسانه یه خیلی گسترده لیبرالیسم نو سعی کرده از هان مردم زحمتکش و کسانی رو که به هر حال نیروهای دموکراتیک که جانب داره مردم زحمتکش هستن سمپاشی بکنه، در جبهه نظری مقابله با اون موهومات و در جبهه عملی هم متشکل کردن. راه دیگه ای وجود نداره.
بله، آیه زرفشان، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
سلامتی و شادکامی و پیروزی شما رو آرزو میکنم، همه کسانی که صدامون رو از طریق شما میشنوند، و سپاسگزارم از زحمتی که
زنده و پایدار باشید.
قربان شما.